بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة 59 عدد اللي متعب يا زلمة.
قرآن و عبرت سابقه باشه برای اینکه جلوی خطا رو بگیرید. این مضمون به دست می اومد ازشون. شیخ میگه که حالا وجه استدلال به این روایات اینه که دقت بفرمایید، پای ثابت این روایات سر مسئله جعل حدیث و کذب و این چنین مسائلی بود. وقتی اینطور شد، حالا اونا چجور استدلال میکنن؟ میگن که لذا امام گفت مراجعه کنید به کتاب و سنت سابقه قد ثبتت، سنتی که معلومه جزء سنته، اونو مقیاس برای روایت‌های آتی قرار بدهید. خب کذابین که نمیان مخالفه به تباین جعل کنن، که چون تو اوغلا این کسی تبعیت نمی‌کنه، محجور میشه. فرض اینه اون میاد یه چیزی جعل میکنه که التباس و تدلیس و شبا بتونه خطا ایجاد کنه، پس اون دنبال جعل به تباین نیست، اون میاد یه جعلی انجام میده که واقعا باقی بمونه و بتونه تحریف در روایات ایجاد بکنن. خب حضرت هم برای جلوگیری از او داره میگه مراجعه کنید به قرآن و سنت سابقه. پس رجوع به قرآن و سنت سابقه یه رجوع تعبدی نیست، ملاکی داره. ملاکش چیه؟ جلوگیری از این روایات مدلسه، چون روایات به تباین هم که کسی جعل نمی کنه، چون میدونه که کسی ازش تبعیت نمی کنه. پس یه فضای این چنینی وجود داره. خب تو فضای این چنینی نتیجه این میشه، پس آقا اگر در جایی نحنو نعلم که این روایت معتبره، نعلم که این روایت معتبره، دیگه عرضه به کتاب سنت نمیخواد، تحصیل حاصل. در جایی که نحنو نشکو، البته نحنو نه یعنی هر آدمی، و منی که فقیه هم زحمتم کشیدم معانست با ادله داشتم، علمنا که این معتبره، خب معتبره. لا نعلم نشک، اونجا که نشک مراجعمون به اماراتیه که جلوگیری از ورود روایات مدلسه بکند. مثل این شد، پس در واقع امام معصوم یه حسنی رو درست کرده، یه دژی رو درست کرده که روایات تو این دژن. حالا میگه فقیه وظیفش پاسداری از این دژه که روایات مدلسه وارد این دژ نشن و خلوص روایات رو به هم نزنن. اونجایی که علمنا، که علمنا میمونن داخل، اونجایی که نشک ما میایم با عرضش به کتاب و سنت سابقه، سنت سابقه همون روایتی که تو دژن، با عرض اون روایت مشکوکه به کتاب و سنت سابقه میفهمیم که این روایت میتونه وارد شهر ما بشه و در کتب ما باقی بمونه یا نه، باید حذفش کنیم. این فضای روایاته. خب شیخ میگه حالا اینجا یه انقلت. پس معلوم شد ملاک از قرینه نه دیگه. چی میخوای پیدا کنی توش؟
اشکال رو بگوزیم چون تقریبی تو نبوده که داریم حتیبی تحصیل اشکال نبوده. این خب حالا شاید مثلا معتبر باشه سندش، خب اما مخالف باشه با کتاب، این چرا مثلا اونا رو نباید
مهم؟ تعبودی نیست دیگه، الان از فضا تعبود خارج شدیم. تو خدا عرضمو دقت کنید، من واژه‌ای که میگم ولی دقت،
ما
از فضای تعبد خارج شدیم. ملاکی وجود داره برای عرض به کتاب و سنت. وقتی این ملاک وجود داره، ما رو این ملاک حرکت داریم میکنیم. وقتی رو این ملاک داریم حرکت میکنیم، نه گفتیم سند درسته، جای شککنا که این روایت جزء مدلسات باشه. اگر شکک نه باید عرض به کتاب سنت کنیم، دیگه میخواد رابیش هر کی باشه. او برم جایی که علمنا که روایت صحیحه، دیگه نیازی به عرض به کتاب سنت نداره. ببین مقدمات منه با من بیا. من ببین چرا گفتم تکرار نمی کنم، اگه قرار باشه هر مسئله ای رو اینطور من برگردم، کتابمون میمونه، تمام نمیشه. یکی از مشکلاتی که من الان تو یکی دو کلاس از کل کلاس‌های روزانم دارم اینه، ایوان میخوایم راقی باشه و او برم اگه قرار باشه هی تکرار مکررات یعنی نظم ثنایی بحثو خراب کنیم، آخر کار کتاب باقی میمونه، یعنی مدیریت نمیشه. از این جهتی که من یه جایی کار میدم، والله خودم اصل اولیم، دوستانی که از قدیم باب کار کردم میدونن، طبع اولیم اینه که مباحثه کنم، بیش از اون که تدریسی و منظم باشم مباحثه ایم. اما اقتضای یک درس اینه، دوباره میگم یه بار دیگه که همه قرائن بیاد تو ذهنت، تو رو خدا فقط بام بیای قرائن رو که میشمارن حداقل یه نوت برداری کنی، یک دو سه، که اینا کنار هم دلالت کنه. بعدش ذهنتون میره یه اتفاق میفته دوباره. حالا یه عده‌ای هم دیر اومدن، از اول میگم کل بحثو، از اول بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید محا روایاتی که خوندیم، روایاتی که خوندیم، بگم عقب‌تر آیاتی که خوندیم، آیات عامه نهی از عمل به ذنوب بود که از ازش تو قواعد اولی استفاده کردیم، درست شد آقا؟ روایات، یه روایت داوود ابن فرقد بود، تو کوتاه بود کلام ما، توش منات و اینایی هم وجود نمیذاریم کنم. میام رو روایات بعدی که دسته ای از روایات رجوع به کتاب و سنت بودن. این دسته تو چه فضایی بود؟ فضاشو ببینیم، تو فضای جعل احادیث و دست و تحریف بود. حضرت برای جلوگیری از تحریف روایات یعنی منابع دین گفتن شما با عرضش به کتاب و سنت مطمئن بشید. یعنی حضرت گفتن این کتاب یه سپره برای جلوگیری از انحراف، سنت معلومه سابقه. چرا ارائه به سنت میده در حالی که خود سنت ممکنه توش تدلیس باشه؟ تو دیروز تعبیر میکردم یه رأس المالی داری، یعنی یه سنتایی برات ثابتن، همونو مقیاس میکنی برای کشف سنتهای جدید، درسته؟ از این فضایی به دست میاد که حضرات معصومین علیهم السلام برای جلوگیری از ایجاد انحراف در منابع دین این دوتا سفر رو تعبیه کردنه. تو اون روایت هم گفت بخاطر اینکه مغیرت ابن سعید دسته. خب این فضا که ملاکش معلومه، رجوعش به کتاب و سنت دیگه رجوع تعبدی نیست، رجوع بخاطر رعایت این ملاک و هدف و ضابطه. خب حالا بیایم، حالا که ایتو شد، کذابا رو تحلیل کنیم ببینیم روایت چجور جلب میکنن. اونا که نمیان روایت به تباین کلی با کتاب و سنت مروی نقل کنن، یعنی تو این زمان که مغیرت ابن سعید استاده و میخواد جعل حدیث کنه، پول گرفته لعنت الله علیه که جعل حدیث کنه، او یه گذشته ای از شیعه داره میبینه، داره میبینه شیعه یه چیزایی که شمس فی رابعت النهار براش از سنت و آیات، درست شد؟ حالا او اگه بیاد جعل یه حدیثی کنه که تباین کلی داره با این احادیث یا با این کتاب، خب اون متباینه به ذات که کنار میره، اصلا کسی تبعیت نمی کنه، کسی او رو قبول نمی کنه که وارد موضوعات حدیثی بشه. پس او باید جعلش، سیدنا العزیز بامی آقا، جعلش با یه دست و تدلیس و یه دقتی باشه، یعنی قشنگ باید ظاهرشو شبیه اوغلاییش اینه. ببین پله ها رو ببین، من اول ملاک رو گفتم که روایات ملاک توش اومده، حالا با این ملاک چجوری کتاب و سنت سابق سپرن برای جلوگیری از احادیث، حالا به پله سه بیا محیط کذب رو تحلیل کن. تو محیط کذب که جعل به تباین کلی امکان اوغلایی نیست، اونا میان یه جعلی انجام میدن که متباین کلی نباشه، الفاظش و فضاش هم شبیه روایات ما باشه، که از مجموعی بشه یه تحریفی اتفاق بیفته، یه دست و تحریفی به وجود بیاد. خب آقای مرجوی حالا میگه آقا تو این فضا حضرت به ما گفته رجوع کن به دو تا ملاک، کتاب و سنت سابقه. یعنی این که کتب احادیث ما، موسوعه احادیث ما، احادیث ما اهل بیت مثل یه دژه، شما یه فقیه باید مراقب باشی تو این دژ اجنبی وارد نشه. صد و چی قرار بدی؟ کتاب، عطرت سابقه. اینا رو میذاری محور، از این فیلتر هرچی گذشت بیاد. حالا یه چیزایی علمنا که مال این شهره، علمنا خود دیگه اصلا کتاب و سنت جلوشو نمیگیره، اصلا پاسپورت هم ازشون نمیگیریم نگاه کنیم ببینیم کی تو معلوم ببر. یه چیزایی شک میکنیم مراجعه میکنیم به کتاب و سنت چون ملاک معلوم شد. پس اگه طرف این ملاک یک ملاک تعبدی نیست تا کل روایت لابد من عرضها علی الکتاب و سنت تعبدن، نه هر جا شککنا ها راهش میگونیم به کتاب و سنت. یک کسی این قلت میکنه میگه آقا نه ملاک چیه هر جا شککنا، میگه فرض نگه یه آدم فقیه یه آدم حدیث شناس حضرت داره با اینا حرف میزنه، شما یه سر روایاتو که اهل کار با احادیثی میدونی که اینا جزء احادیثه اونا یک میدونی عرف. لذا این ضابطه برای همه روایات حتی معلوم و صدورها بگو نیست، این مال اندشکه، اونم با همین ملاک جلوگیری از دست تخریب. حالا اینجا یه انقلت میشه، تمام کنم خدمتتونم، یه انقلت میشه آقا خب ما جواب چرا که بعد عرض به کتاب و سنت داشته باشیم، عرض به منابع اربعه، عرض به منابع اربعه، چرا منابع؟ کما این که خود شیخ طوسی هم در کتاب عده گفته روایات برای حجیتشون باید عرض علل منابع الاربعه بشن، یا با زبون دیروزی بگید محفوف به قرینه، چرا فقط قرینه کتاب و سنت باشه، قرینه اعم از کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، درست شد؟
اجماع
هم باشه، عقل هم باشه، کما این که دیدید شیخ مفید گفت من شاهد من العقل، ها؟ چرا تو روایات عقل و اجماع گفته نشده فقط کتاب و سنت گفته شده؟ خب باید عرض به منابع عربه. چی جواب میدید آقا؟ شیخ یه جواب ناقصی متاسفانه ناقص که میگم نمیگم غلط، عبارت ناقصه، منشأ دعوا شده، من فعلا واردش نمیخوام بشم، فقط جوابو یه جمله کوتاه میگم تا بعدن توضیح بدم براتون. شیخ میگه که فتأمل که اجماع و عقل هم به کتاب و سنت برمیگرده. یعنی چی؟ جواب یعنی چی؟ تحلیلش کن. یعنی نقبل که قرینه اعم از ادله اربعه است، اما این لا یوجب الاشکال. چرا؟ چون در روایت که کتاب و سنت گفته شده به ما انهما منبع که دوتای دیگه هم به این بازگشت میکنن، اینجا دعوا شده گفتن اجماع خب معلومه به کتاب و سنت برمیگرده، یعنی به سنت هم در واقع نه به کتاب، این تله اصولی، اما عقل چی؟ بعد تلاشی کردن که عقلم یه طوری به کتاب و سنت برگردونن. بعضی ها تمسک کردن به قاعده محکمه به العقل، گفتن به خاطر این که محکمه به حکم به شر، پس هرچه عقل بگه در کتاب و سنت هم هست، این طوری نه عبارت ناقصه کوتاهه، این دعوا شده. آقا من تا اینجا نگه میدارم سوال جواب بدم عبارت بخونم ادامش بدم. آقای صادقی بسم الله حد کوتاه و مختصر بگید که جمع بشه.
توضیحی داشت در مورد این که جائل نمیاد سوایل با کتاب سنت در بکنه، چه اتفاده از این کردی؟ من نفهمیدم.
یک، گفتیم در روایات ملاک تعبدی بیان نشده، تعلیلش جلوگیری از دست و تحریفه، اومدیم دست و تحریف رو واکاوی کردیم، گفتیم دست و تحریف چجوریه، اقلا بخواد تعریف کنن چجوری، آره که ملاکو بفرد.
خب اون موقع اگه این طور باشه عرضی کتاب سنت دیگه به کار نمید، ما اون داریم پشتیم با این تحلیل
رو ممکنه شما این آقا پس فرحفش رو فهمیدیم فعلا. حالا استفادهش همی بود، تحلیل بود که ملاکو بفهمیم، نه اومدیم اینو قبول کردیم که در واقع این علت عرضه، اومدیم علت رو شناختیم، علت شناسی کردیم، چون علت موضوعش از بنا اقلائه، اومدیم اقلا رو تحقیق کردیم اقلا چجور دارن جل تحریف رو درست میکنن. همین بگید آقای جمشیدی.
حالا اومدیم این روایات رو دو دسته کنم، گفتم اونایی که معلوم افتادن اونایی که شک دارن، خب اونایی که معلوم افتادن ظاهرا معلومه که از راه رجال شد همینجوری فهمیدن مگر از راه
عرضه. نه 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 اینا رو اول برای مخاطب خودش معناش کنیم، نه برای من، برای من که الانم. ببین اینا اول یه شأن صدور داره دیگه، اولین جایی که باید صادق بشن پیش مخاطبشونه. وقتی من خودم دارم با حضرت صادق علیه السلام زندگی میکنم، هر روز میرم سر درس ازش میشنوم، چیزه معلومه برام.
حالا حاضر
رو باید بحث کنیم، اون میشه گام بعد ما.
الان مثلا شیخ اومده اینا رو معلوم صدور کرده و مشکوک ها رو به کتاب سنت. اما معلوم صدور ها این
میخوام دیگه دیالکتیک نشه، یک دو سه نشه. ببین این روایت اولا حرف شیخ نیست، این وجه الاستدلال. الان حرف اوناییه که به روایت استدلال، حرف عقول شیخ نیست. اونایی که استدلال کردن هم روایت رو تو شأن صدورش معنا کردنه، گفتن ما هو مراد الامام من ایجاب العرض علی الکتاب، گفتن مراد امام ای بوده. بعد ای درسته، ای به درد یونس بن عبدالرحمن میخوره، به درد صفوان میخوره، به درد زراره میخوره، به درد محمد مسلم تو عراق زندگی میکنه، دو سال یه بار میره پیش حضرت صادق، یه در روز یه ماه دو ماه اتراق میکنه، میره حضرت استفاده هاشو میبره دوباره برمیگرده. حالا این قانونش چی میشه؟ چیزایی که حضرت یاد گرفته رو میکنه مقیاس، چیزایی که از کتاب بلده رو میکنه مقیاس، هر چی دستش میرسه تو این اسماء دو سه سال که هی ادهی میرن حج حضرت میشتون میانه اینا، به اونا ارجاع میده، او فیلتر میگذرونه چون اگه شک کنه. گفتم سوال کوتاه بپرسید دیگه، حالا بذارید بعدی. آقای رضای کوتاه
زندگی اصلا بحث اجماع در اصلا یه سوال اشتباه است. چرا نمیدم به اجماع اینا رو عرض کنم؟ خب چه نمیدم به اجماع
خب حرفش فهمیدی دیگه؟
نه فهمیدم ولی
خب پس دیگه ولش کن، فعلا نمیخوام اشکال بهش بکنم، فعلا حرفو تا آخر بریم. فهمیدید؟ بگو آقای. روایات در مقامش نیستن، یه بحث دیگه ای داره، یه بحث دیگه ای داره. ما الان اصلا دنبال استنباط نبودیم، دنبال حجیت بخشی به منابع بودیم. فهمیدم سوالتو، فهمیدم عرضمو دقت کن. موضوع مستحدث، ببین میشه استنباط از ما ثبتت صدور، ما ثبتت حجیت و صدورها، درست شد؟ الان تو مرحله حجیت صدورشونی، تو مرحله استنباط نیستیم که حالا میخوایم استنباط کنیم موضوعات موجود را یا استنباط کنیم موضوعات مستحدث. اصلا این سوال به مراتبی از محل بحث ما متأخره. الان میخوایم ببینیم تو منابعمون سنت چیه. آقا ما 6 کیلو سنت داریم یا 1 تن؟ چند تا روایت داریم که اینا سنتن؟ میخوایم اینو بفهمیم. این رو باید تو این مقامه، بعد هرچی بود باید با همو بریم به جنگ تمام موضوعات و مستحدثات و مستنبطات و مشکلات و مفهوم. خب تعبدی نبود یه عنوان. دوباره چجور من معناش کردم؟ دیروزم توضیح دادم. ببین سنت چجوری میاد مقیاس سنت قرار میگیره، یه اشکال منطقی داره. وقتی سنت مشکوکه خودش که نمیتونی مقیاس خودش باشه، پس چجور سنت مقیاس سنته؟ پس باید سنت تفکیک بشه به معلوم و مشکوک. خود چجور سنت معلومه؟ چجور سنت معلومه؟ رأس الماله. گام به گام که جلو میریم هی یه چیزای پالایش میشن، اضافه میشن به رسول ما. نقطه آغازش از کجا؟ این که محمد بن مسلم علیه الرحمه میره پیش حضرت صادق میمونه، حضرت میشنوه، میشه رسول ما. بقیه رو با این تست میکنه، جواب مثبت میگیره، اضافه میکنه، رسول ما ارزایش پیدا میکنه، هی یواش یواش میره جلو. منظور احادیث المتقدمه اینه، این فراینده، نه الزاما تعبدی عددی رقمی از این امام از اون. مفهوم شد؟ بریم آقا جلو، عبارت چه بخونم؟ حضرت به ما گفته است که شما در موقعی که میخواید روایتی رو معتبر کنید، میخواید روایتی معتبر کنید، شک داری، یعنی خارج از محدوده علمتون، باید حتما کتاب و سنت تاییدش بکنید. جان پس دیگه صرف این که راوی ثقه باشه به درد من نمیخوره. باشه الان هم دارم امیره میگی، خب همینه داریم میگی. یعنی شما دیگه با زنش که کار نمی کنی، شما یه سری معلوم ها داری، که اونا سنت معتبرت کتابته، میای اینا رو شاهد بر روایت قرار میدی، روایت معلوم میشه برات، معتبر میشه برات.
معلوم نمیشه
دوباره رفتی تو حالت نفسانی، دوباره رفتی تو ستون حالت نفسانی. روز اولی که اینها اومدن گفتن که فقط روایات، دسته مقابلمون کیا بودن؟ دسته مقابلمون کیا بودن؟ ابن ادریس و سید مرتضی و مفید و اونایی که شماردیم، اونا فقط به معلوم و صدورا فتوا میدادن، درسته؟ بعد عبارتشونو که خوندیم چی بود؟ گفتن شاهدن منل کتاب و سنت و عقل، شاهدن. همونجا من گفتم این شاهد چه کار میکنه برای اینا؟ به قطع میرسونتشون؟ یا اونا که میگن معلوم و صدور، منظورشون از کلمه معلوم و صدور حالات نفسانی یعنی قطع و ظن و شک نیست. خود اونا ای استدلالشونه، خود اونا ای استدلالشونه. دوباره معید بعدی که اونا
یعنی خودشون
دارن اسمشون اسم معلوم و صدور، اینه همین معلوم و صدور یعنی همین. بله بله با قرینه دیگه، من گفتم محفوف به قرینه باشد. او میگه من که میگم من محفوف به قرینه، قرینه هم ایناست که گفتم شاهدن من العقل و الاجماع، اینا همینا. آقای
لطفی شاهد
ملاکشو داشتم توضیح میدادم، توش اینم بود. بله بله بله، اون ملاک علت بود، علت ما
کذب
بود. نه دقت کن، علت ما تدلیس بود. پله هامو با هم بیاییم دوباره. علت ما پس همین تیکش، علت ما تدلیس بود، تدلیس ما نیاز به واکاوی محیط صدور روایات جعلی داشت. اینجا که تحلیل کردیم گفتیم که تباین کلی کسی جعل نمی کنه، اونا تباین های جزئی رو جعل میکنن، تدلیس هایی که ظاهرشون معتبره رو جعل میکنن. حالا برای اینا، برای اینا تازه نوبت به شاهد میرسه. شاهدمون چیه؟ کتاب و سنت. حالا چرا دلیل اربعه نگفتیم؟ میگم قبولش دارم اما گفتیم. همین تیکر بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه الاستدلال بها ان من الواضحات ان الاخبار الوارده عنهم صلوات الله عليهم في مخالفه ظواهر الكتاب والسنه في غايه الكثره. اخبار وارده در مخالفت اینا زیاده. والمراد من المخالفه للكتاب في تلك الاخبار، این مخالفت با کتابی که در این روایت به عنوان مقیاس قرار داده شده، الناهیه عن الاخذ بمخالف الكتاب والسنه لیس مراد المخالف على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر او يتعثر الجمع بين الكتاب و این روایات. چرا؟ اذ لا يستر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنه كليتان. خب هیچ کذاب عاقلی نمیاد مخاطب پول بگیره سر جعل حدیث، و اگه حدیثش با تبعیت نشه و مورد استفاده قرار نگیره که پولش نمیدن، و اگه بیاد متباین جعل کنه کسی تبعیت نمی کنه. از لا صدقهم احدون فی ذلک، کسی تایید نمی کنه حرف اینا رو. فما کان یستر عن الکذابین. آقا این چون علت حکم اومد رو مخالفت با کتاب و سنت رو کذب، اینو تحلیل کردیم، این واکاوی علته، داریم علت رو میشناسیم. خب فما کان یستر عن الکذابین من الکذب لم یکن الا نذیر ما کان یرد من الائمه فی مخالفت ظواهر کتاب و سنت. آقا گاهی اوقات کتاب یا عام میده یا روایت میاد مخصص کتابه، مخصص کتاب. اگه بخوایم تباین کلی بگیم، بله مخصص کتاب هم یه نوع تباین با کتاب داره. اما چجوری که روایات اینطوری هست، اونم وقتی میاد جعل حدیث کنه از این جور تباینایی استفاده میکنه، اصلا فضای فضا عقلاییه. خب حالا که اینطور شد فلیسه، حالا که به علت شناختی اونا هم سبکشون عقلاییه، خب پس حالا برگردیم سراغ روایات رو معنا کنیم. روایات گفت آقا تو یه سنتی میشناسی، یه کتابی میشناسی، هر کسی شک کردی مراجعه به کتاب و سنت کن، این معنای روایته. پس اونی که علمنا دیگه مراجعه به کتاب و سنت معنا نداره. اونی که لا نعلم نشد مراجعه میکنیم. فلیسن مقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و سنه، ببین این فاعل نتیجه است، فلیسه دیگه مراد این نیست الا عرض ما کان غیر معلوم صدور علیه مسلمان، اونی که معلوم و صدور نیست. آقا پس معلوم و صدور معتبر، معلوم عدم و صدورهی غیر معتبر، مشکوکن میاریمش عرض بر کتاب سنت میکنیم. عرض بر کتاب سنت یه اماره تعبدی نیست که همه چی باید در فیلترش بگذره. وقتی عرض بر کتاب کردیم و انه ان وجد له قرینه و شاهد معتمد فهو. آقای فهو یعنی چی آقای بهار؟ آقای بهرامی فهو؟ نه نه نه، با توجه به عبارت گذشته، فهو یعنی این معلوم الصدور به اصطلاح خودشونا، داریم زبون شناسی قدما میکنیم. اون مفید علیه الرحمه، اون مرتضی علیه الرحمه، اونایی که شیخ ازشون عبارت نقل کرد گفتن شاهد من عقل و اجماع، این چیه؟ سید بگو معلوم الصدوره. نگفتن مقتو کلمه قدم، گفتن چی؟ معلوم الصدوره. اونا هم که میگن معلوم، همینه دارن میگن، چون استدلال هم خودشونه. پا اونا لول معلوم الصدورشون. آیا چه آشی دیروز یا فیروز که جنگ کردم که آقا یه علم چجور میبینیتش، برای این حرفا بود که فردا اونا رو با زبون خودشون تحلیل کنیم، خودمونم با زبون خودمون تحلیل کنیم. و الا فلیو توقف، اگر نه نمیگیم باطلا، توقف میکنیم. گفت رد و علمهو الینا، بفرستش پیش خودمون. لعدم افادتهی العلمه بنفسهی، بنفسه یعنی چی؟ اما الان که عرض علی کتاب و سنه کردیم، افادت العلم به قرینه شد. اونی که متوقف شدیم حتی بعد العرض به کتاب و سنت هم مفید علم نشد. جانه به نفسه ای یعنی خودش تی حد نفسه، روایت خودش مفید علم نیست. اونی که عرض بر کتاب سنت کردیم از کانال فیلتر کتاب سنت گوش درست شد، یعنی شاهد من الکتاب و سنت معلوم و صدورش کرد. اونی که عرضش کردیم باز حجت نشد، یعنی محفوف به قرینه نشد. جانه همین همین که گفته اولش محمد حسین رفته پیش حضرت بابا خود مکه که داشت می اومد، داره همین استدلال رو محمد ابن مسلم داره میگه. شیخ داره میگه محمد ابن مسلمن یه رأس المال داره برای خودش، یک یه چیزا مشکوکی داره، اینایی که مشکوک میشن یه فیلتر داره به نام کتاب و سنت. خروجی این فیلتر دو دسته است، محمد ابن مسلم اونیش که براش معلوم و صدوره، خود حضرت چی میده دعوانه، اونی که مشکوکه میره تو فیلتر، از فیلتر که میگذره یا محفوظ به قرینه میشه معلوم میشه، یا محفوظ نمیشه. اینا همه دسته محفوف ها، اونم به نفسه ها، اونا که خودشون میگه. جانه الان اول بذار اونو درست کنیم بعد میایم سراغ اینه که شما قرینه رو چجور میبینید. اول بذار تو میخوایم روایت و با توجه به مخاطبش معنا کنیم. امام به محمد ابن مسلم گفت من بر او فاجرن کذا، یعنی چی؟ یه حرف امام به محمد ابن مسلم چجور پیچه روایاتو برای محمد ابن مسلم باز میکنه. بعد بیا سراغ ابن عدیس، بگو به درد ابن عدیس نمیخوره، بگو به درد ابن عدیس میخوره، به درد من نمیخوره، اون میشه بحث بعدیمون. حالا پیش محمد، پیش مرتضی تا ابن عدیس چجوره قضیه؟ با توجه به اینکه اونا هم تو احصار اولیه بودن و جمله القرائن اینجوری از کتاب و سنت به دستشون میرسیده، اونا هم مدعیان که بین ما و محمد مسلم فرقی نیست، مدعیه فرقی نیست، ممکنه برای ما فرقی ایجاد بشه. تو رو خدا بذارید یکم بریم جلو، اینطوری میمونیم ها. ثم ان عدم ذکر الاجماع، و باید بکنم برای هر کسی یک کوپن ساعت بذاره، من به خدا بدم میاد اینطوری، اما میترسم حق بقیه هم ضایع بشه، بیریخ بشه کار.
میدونم.
ببین حاج آقا این جمله درسته که محدودیت نداره، یه محدودیت عقلایی داره، اما اینطور نیست بی محدودیت نیست، هیچ وقت اون میشه قانون جنگل. ببین یعنی محدودش من الان تو مدرسه فقهی، تو مدرسه فقهی سالی 300-350 صفحه کتابو درس میدم، اما اینجا درست محدود، اما بالاخره به یه 200 صفحه‌ای برسه، به یه 170 صفحه‌ای برسه، اما نبشه 50 صفحه. اینو دارم میگم بالاخره باید یه حد وسطی رو بذاری. ثم ان عدم، بعضی از این سوالات رو شما یادداشت بکنید بعد توضیح من، نهایتا یه بار پرسید من جواب دادم، یه مباحثه بکنید، اگه حل نشد دوباره فردا یه شکلی منم سیستم روش کار علمی، روش کارل پوپر گفت که جامعه باز و دشمنان آن، تو ما دشمن داریم، جامعه باز و دوستان آن، ما متد رو میایم با خودتون تنظیم میکنیم. مثلا مشخص کنیم اول کلاس که 5 دقیقه سوال درسو بدیم، دوباره یه بخشی سوال بخونیم، عبارت یه بخشی سوال، اگر چیزی مون دوباره فردا میارمش تو کوپن اول کلاس فردا، شما می مباحثه میکنید، اگر حل نشد بعد دوباره از من میپرسید. یه روالی اینطور ترسیم کنیم که یکم سرعتمون بره بالاتر. ثم ان عدم، الان من نیم صفحه گفتم، ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر في هذه الروايات. خب آقا شیخ بجان که انقلت قلت بکنه دفع دخل مقدری جواب میده، زبان انقلت نیست، انقلتش چی بود؟ آقا پس چرا منابع اربعه رو نگفتی، فقط کتابو سنت گفتی؟ شیخ طوسی منابع اربعه رو گفت اما شما نگفتی. این نه اشکال، اشکال نگیر، ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر، ببین محفوف به قرینه سید، این نکتهش مهمه، ما میگیم محفوف به قرینه قطعیه، کلمه رو ما اضافه کردیم، اما اونا منظورشون از محفوف به قرینه قطعیه چی بوده؟ همینا بوده، اونا این بوده. خب فی هذه الروایات کما فعله الشیخ فی العده، شیخ اومد اینا رو هم قرینه قرار داد، اشکال نکنید، ان عدم مشکلی نیست، منم قبول دارم ها. چرا؟ لأن مرجعهما الی الکتاب و السنه، مرجعهما یعنی مرجع الاجماع و العقل، الی الکتاب و السنه کما یظهر به تأمل. اجماعش میشه پذیرفت اما عقلش چجور مرجعش به کتاب و سنته؟ ما تازه تو اصول فقه برعکسش خوندیم، خوندیم جایی که عقل میگه شارع نگه لقبه، ما داریم اینجا داریم میگیم اگه بخوایم اینطوری مرکز این داریم یه عقله داره به کتاب سنت برمیگرده. مفهوم دارم چی میگم؟ ما تو اصول فقه میگفتیم چون عقل این وجوبه رو فهمید دیگه لقب شارع بگه، یعنی چون عقل گفت شارع نگه، نه این که عقل که بگه مرجعش میشه کتابو سنت. این بعض از شراخ اینطوری معنا کردن، گفتن عقل برمیگرد از باب ما حکمه به العقل حکمه به شرع، ما میگیم ما با هم حکمه برعکس معنا نکن، این بری با هم معناش کنی نه او بری، عقل نمیره به او بر، او میادی بر، کسی که معنا میکنه اینطور معنا میکنه، پس ایچی با هم معنا کنی، من یه معنای براش بلدم اما واقعیتش قطعا عن الحرب جبنا، میترسم براتون بگمش، میترسم اگه بگم 3 روز طول بکشه، لذا ولش کنید دیگه نمیگمش، طول میکشه میترسم. نه نه این این شیخ چی میخواد بگه که این عقل رجوع به کتاب و سنت داره؟ یکیش اینه که بگم غلط، این جمله غلط، یه عده راحت گفتن غلط، یه عده خواستن توجیهش کنن گفتن ما حکم بره حکم به شک، حالا گفتم این غلطه، این تفسیر مراد شیخ نیست، پس چون میشه تفسیرش کرد؟ میشه یه چیزی گفت اما ولش کن، واقعا میترسم، خوف دارم، بریم آقا بریم جانم؟ نه آخه وجدانیه، شما هم حرف میاد تو دلتون، نمیشه حرف نزنی. عقل انواع داره تو اصول، یکی از عقلها این که حجت شده ما حکم به العقل حکم به شرعه، 3-4 نوع عقل دیگه تو اصول نونش خوردید، یعنی حجت دانستید، اما اصلا محتمل به العقل نبود. مثل مثل بحث المولا لا یطرف بلا جان یکم مثل عقل دال بر مره و تکرار در امر با نهی فرق می شد. می گفت امر دال بر مره است اما نهی دال بر تکرار. عقل مثل عقل حاکم به ملازمه و ترتب و انحصار تو مفهوم شرط، مثل عقل حاکم به قدر متیقن در مقام تخاطب. نه اونا ملازمات، اینا همه عقل بودن دیگه، عقل بودن. مثل عقل حاکم به حجیت ظن انفرادی، مثل چقدر زیاد شد، عقل حاکم به تخییر تکوینی، مثل عقل حاکم به توقف تو تعادل و تراجی، مثل بازم بشمارم عقل حاکم به شروط دلالت تطبیقیه، یعنی کل روایات. چی شد؟ و عقل حاکم به شروط دلالت تطبیقیه، او اگر رفت یعنی روح کل روایات رو در آوردی بر روایات، همه منفصل میشن، همیشن دال تصوری کلمه کلمه. اونی که یک روایت رو از کلمه کلمه تبدیل میکنه به یک خطاب، اونم عقله. الا ما شاء الله از عقل. بعد کوچولوه دعواییه ولد و شبهه که معلوم نیست حجت یا لا حجت، مشروع یا نامشروع، ملازمات عقلیه. همه ای بقیه نونشه میخورن. نون چیه؟ نون چبا؟ نه قدیمی زاپاتا دوبل برگر یا همش عقل بود؟ نمیدونم اون نظری عملی اصطلاح مزفره بله اونه مال آخری هست رو جنگیره همون بلد شبه هزار ساله دارن با اینا کار میکنن. پس ننم که نبود اومد گفت اصالت الوقف میخوای انشاءالله تو براءت احتیاط حرف شیخ توسیه. ننم نبود که گفت قاعده لطف، شیخ توسیه و سید مرتضا گفتن قاعده لطف. اینا مال کیه؟ مال کیه؟ مال عقل این دو گوله بالا سرمون. عقل باش کار میشه. بعد الا ما شاء الله از اینا داریم. بعد اونا اون عقله پیش از قدما تا اینجا که ما داشتیم ازش استفاده میکردیم، او کارش چیه؟ فقط پیچ کتاب و سنت باز میکنه. او فقط کارش باز کردن حتی اصالت الوقت پیچ کتاب و سنت. او عقله میاد ملازم و ترتب میره که با مفهوم شرط کار کنی، میاد شروع داره تصدیقی میره که با جملات کار کنی، با خطابات کار کنی، میاد بحث المولا لا یترک بلا جواب میده که امر وجوبی بشه، استحبابی بشه، چی بشه. میاد قدر متیقن در مقام تخاطب میده تا امر عقیب الحضر از وجوب بیفته. و عقل رجوعش به کتاب رو به کتاب رو کم آیز هر رو به تعمل. ولش کو بریم چی؟ نه میدونم دیدی بردیش تو تحلیل های خودت. میدونم گزینه هیچ کدام بهترین گزینه از فعلا و یشیر و الاما ذکرنا من. خب آقا اینا حرفای شیخ نبوده، اینا تازه استدلال مستدل بود، مستدل از هزار سال پیش، یعنی از زمان محمد ابن مسلم، از اصحاب حضرت صادق علیه السلام تا زمان علامه. یادتونه گفت و هو عجیبون قرار ای استدلال همه رو پوشش بده. به چه ادعایی؟ به این ادعا که همه اونها حالشان یکسان است، یعنی توانایی عرض علل کتاب و سنه و محفوف به قرینه کردن روایات را دارن. اینا از کجا فهمیدیم؟ از روایات عامره به کتاب و سنه. و یشیر الى ما ذکر من ان المقصوده من عرض الخبر. آقا تو رو خدا یه جمله دیگه بذار بگم، اینم حیفه، اینم یادش بگیرید. رفقا قدیم اجتهاد اینطور بود، اول میگفتن اول فقه الحدیث. سوال داری؟ هیچ سوال نداری. اول بگو مازا یقول الامام. اول بیا سند روایت درست کن، دلالت روایت درست کن. آی چاوشی، آی مرجو، آقا مازا یقول الامام، قال کذا. تمام؟ قال کذا که به پایان رسید بسته شد، بعدش بگو حالا من یه سوالی دارم، میخوام اونو استنباط کنم. سوالم چیه؟ مثلا بیع به صیغه درسته یا نه؟ معاتاد درسته یا نه؟ شک بین سه و چهار چیکار کنم؟ شک رکعت دو بعد از سجده چیکار کنم؟ اینا میشه سوالات تو. درست شد؟ الان در مانع نفی پیادهش کن. یه روایات داشتیم فقه الحدیثش رو اول درست کردیم. فقه الحدیث چی؟ روایات در مورد چی بودن؟ قال الامام که مطابق با چیزی که ما تو فقه الحدیث فهمیدیم، مدلول ما چی فهمیدیم؟ اذا کانت روایت و مشکوکتن فعرضوها علی کتاب الله و سنت نبیه. این شد جنبندی ما از مجموع دوالی که توی روایات بود. حالا سوالمون چی بود؟ سوالمون چی بود؟ حجیت خبر واحد. او یه سوال فقه الحدیث تمام شد، حالا بیا سراغ استدلال. میگیم از این استدلال برمیاد تا روایت محفوف به قرینه و معلوم الصدور نشه بهش فتوا، بهش فتوا نده. یعنی چی؟ یعنی عدم حجیت ظنون بالخصوص. یه رودوش چی سوار شد؟ رودوش مراد جدی که من از روایات بعد از جمع همه قرائن متوجه شدم. پس کل این پاراگرافی که خوندم چی بود؟ اولش مراد جدی روایت معلوم شد، بعد اومدم سر ما نحن فی هم تطبیقش کردم. این شد یه فقه استدلالی. اول ادله رو قرائن جمع کن، جمع بندی کن، مراد جدی معلوم کن، بعد برو سر موضوع ما نحن فیه تطبیق بده. شما این کار باید در هر مسئله فقهی طوری انجام بدید. یعنی هر جا که میخواید حجت از شارع بفهمید حکم چیه، باید این راهو برید با ادله لفظی. لذا شیخ میگه و یشیر الی ما ذکرنا. ما ذکرنا که چی؟ نه مدعامون، نه فتوامون، مراد جدی روایت. من ان المقصود من عرض الخبر علی الكتاب و السنه هو فی غیر معلوم الصدور، و الا معلوم الصدور از محل بعد. اذا کانت الروایت مشکوکتن فعرضوها علی کتاب الله و سنت نبیه. خب از کجا یه شاهد دیگه بیارم که مقصود اینه؟ تعلیل العرض فی بعض الاخبار به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه. چون روایات جعلی وجود دارن، برو راجع کتاب و سنت رو ببین. پس ملاک معلومه، تعبدی هم نیست. تمام شد. آقا این دلیل، این وجه الاستدلال به این روایات متضافره. آقا فقط این وجه استدلال روی ما ادای روایت یک بودا. حواستونه بدید، روایت یک، روایت داوود بن فرقد، اصلا یه حرفا توش نبود. روایت داوود بن فرقد یه خط بود از امام، ردوها. علمت عمل کن، لم تعلم ردوها. روایت داوود این بود. ما این رو بقیه روایات اینو تونستیم جنبندی کنیم. تمام شد. بریم سراغ اجماع. اجماع بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم میفرماید که سید مرتضی در بیش از یک موضع ادعای اجماع کرده، حتی در بعضی موارد گفته که این مثل قیاس است. چجور قیاس؟ مجمعان علیه فی البطلان. عمل به خبر ظنی هم مجمعان علیه فی البطلان مثل قیاس. خب تمام. حالا شیخ اعظم میگه سختش اینه، حتی خود شیخ طوسی که امام المجوزینه هم یه اجماع رو قبول داره، قبول کرده که یه نقل اجماعی طوری داری، لکن این اجماع تأویل برده. چجور تأویل برده؟ گفته که اجماع شیعه، آقا عنایت کنی، عنایت کنی، حرف میخوام شیخ طوسی توضیح بدم، این تو عده است. کجا هم اینو گفته؟ کجا هم اینو گفته؟ تو عده، تو عده الاصول ذیل بحث خبر واحد یه سری بحثای رجالی کرده شیخ طوسی. تو عده یه سری بحثای رجالی، مثلا ما یه کسی داریم به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی من ارکان الوقف واقفیه. حضرت رضا فرمود الان که تو گودال قبر گذاشتنش نکیر و منکر سوال کردن ازش، من ربک و من نبیک و من کتابک و من امامک رو تا اسم من اومد سر اسم من لغزید با گرز آتشی به قبرش زدن. این متن روایت حضرت رضا علیه السلام. خب حالا چیکار کنی؟ اونجا شیخ طوسی چند تا مطلب داره رجالی، میگه ما اونجا هایی که راوی ثقه رو عمل میکنیم، ما نیازی به عدالت نداریم، فقط احراز بشه وثاقتش. یا حتی اگر یه راوی قبلا ثقه بوده بعدن خوابید بیدار شد و اصبح کذابا، اگه ما بتونیم احراز کنیم که این در دوران وثاقتش یه روایت هایی گفته، به اونا هم اخذ میکنیم. اینم میگه. بعد یکی داره فوائدی میگه. بعد میرسه به اینجا میگه آقا اونایی که واقفیان و فتحیان و اینا خو مخالفین دوازده امامیان، یا سنیه مثل سکونی و نوفلی علامه و المشهور و المنصوب الیه ما. بعد چه کار کنیم اینا رو؟ میگه اوناییشون که ثقن ما قبول داریم روایتاشون، اما نه در حد روایات شیعه. اگر در جای یه روایتی از اونا رسید موافقش هم یه روایتی از شیعه دوازده امامی رسید بهش عمل میکنیم، اما به روایتی که فقط سندش از واقفیه یا فتحیه یا سنیه عمل ولو ثقه باشه. بعد میگه این توضیحی که من گفتم مراد اونایی که اجماع دارن بر عدم حجیت خبر واحد ظنی، منظورشون خبر واحد ظنیه که مخالفین دوازده امامی دارن نقل میکنن ولو ثقه باشن، به روایتاشون عمل نمیشود اندل انفراد. شیخ طوسی میگه منظور اونا این بوده، اما خب بالاخره همون تیکه اولش لا الهش برا ما کافیه، پس ببین شیخ طوسی هم اجماع را قبول داره، اما داره حملش میکنه بر یه قدره متیقنی. پس اینم دلیل دوم. ببینیم عبارت شو عمل اجماع و صلی الله علیه. نه بخونیش ببینیم. عمل اجماع فقط ادعاه سید المرتضا فی مواضع من کلامه و جعله فی بعض المواضع نمیشه. آقا بلش کن صلی الله علیه محمد و آله. کلاس عدی خراب میشه. نه همش گاهی اوقات سید حبیب، گاهی اوقات فقیه یک دلالتی رو مشکوک میبینه، شکش به قدری غلیظ میشه که اصل صدور روایت مشکوک میشه. برعکسش هم ما ملاک، اما لذا الان تعبیرمون چی بود؟ گفتیم این فقیه دیگه، حدیث شناسه. ببین اصلا رو خودش پیاده که محمد ابن مسلم که خودش مخاطب امامه، محمد ابن مسلم روایت شناسه، اما معذاله که جاهایی هم شک میکنه. خب این صفر و صدی که نیست. میگه ازا شککت فعرض ها علا کتاب الله و سنت نبیه، اون جایی که علم تبش عرض علم تبه که از بهی ردش میکنه، شیخ تو نقد بررسیش میکنه. من فقط چون میخوام امانت بشه ای دارم تأکید میکنم بمونه تا شیخ تأکید کنم.